أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق رضوان الله در شرایع فصل هشتم از فصول دهگانه کتاب بیع رو به بیع اثمار و میوه ها اختصاص داد که فرمود الفصل الثامن فی بیع الثمار، فی بیع الثمار. منتها این را در سه فصل، سه بخش خلاصه کردن. بخشی مربوطی به میوه های خرما، برای اینکه بیشتر این سوال ها و روایات درباره خرما بود، محل ابتلای مردم حجاز همون خرما بود. بخش دوم روایاتی است که مربوطی به میوه های دیگر است. بخش سوم مربوطی به بقولات و سبزیجات نظیر خیار و گوجه و بادامجون و اینها. و در پایان این سه بخش چند مسئله رو به عنوان لواحق ذکر کردن، همونطوری که در پایان مسئله ربا صرف ده مسئله رو ذکر کردن، اینجا هشت مسئله رو به عنوان لواحق یاد میکنن. قهرن بحث در این فصل هشتم تو چهار بخش خواهد بود. بخش اول مربوط به درخت خرما و احکام مربوط به خرماست. فصل دو، بخش دوم مربوط به سایر میوه هاست و بخش سوم مربوط به سبزی ها و بقولات و خیار و بادنجان و گوجه، اینها رو چی رو بفروشن. و بخش چهارم مربوط به لواحق هشتگانه است که مربوط این فصل هشتم مرتبط است. ولی خطوط کلی حاکم بر این بخش ها همون پنج مرحله است که در اینجا هم حاکم است، که اون پنج مرحله ضوابط اصلی استنباط است. مرحله اولا اون اصول اولیه است که اصالت الفساد است تو معاملات، خواه مبی نخل، خرمای نخل باشد، درخت نخل باشد، یا میوه های سایر درخت ها باشد، یا بقولات باشد، یا چیز دیگر. اصل در معامله فساد است. به معنای اصالت الفساد این نیست که این ایجاب باطل است یا اون قبول باطل است یا ترتیب باطل است یا موالات باطل است، بلکه استصحاب قبلی حاکم است. این بایع قبل از اینکه کالای خود را بفروشد مالک این مبیع بود، الان کماکان الحمدلله مشتری قبل از اینکه این کالا را بخرد مالک سمن بود، الان کماکان. استصحاب ملکیت مبی برای بایه، استصحاب ملکیت سمن برای مشتری، اثرش هم فساد معامله است، یعنی معامله فاسد است. این معنای اصالت الفساد در معاملات است. اصلاحات و عمومات بعدی که مرحله دوم هست باعث خروج از این اصل اولی، زیرا اون اصل است و این اماره است. اطلاقات اهل الله البیع و فوب العقود تیارتن تراز، اینا خب اماره است مقدمه بر اون اصل. وقتی میتوان به این اطلاقات تمسک کرد که اینها اسامی باشن برای اسباب این داد زدد، نه برای مسبب. اگر اینها اسم باشد بی تجارت و مانند اون، اسم باشد برای خصوص اون تبادل. اون تبادل یه امر بسیط است، یا هست یا نیست، دیگه مرکب از اجزا و شرایط نیست که ما بگیم اون بخش از اجزا و شرایط مورد یقین است، این بخش زائدش مشکوک است. برای نفی این اجزا و شرایط زائد به اطلاق یا عموم ترسل میکنیم. ولی اگر اسم باشد برای اسباب این عقود، این اسباب بله شرایطی دارند، اجزایی دارند، قدیم متیقن دارند، زائدی مشکوک دارند، برای طرد این زائد مشکوک به اطلاق یا عموم تعصب میکنیم، که ظاهرا این راه صحیح است. بخش سوم خطوط کلی مسئله غرر هست که بر همه معاملات حاکم است، که اگر یک خرید و فروشی غرری بود، یک کسی خواست شانسی معامله کند، چون خود شانس وهم و خیال است و هیچ واقعیتی ندارد، اگر کسی خواست برابر این شانس معامله کند، اینم شبیه یک نوع خیال بافی است که این هم باطل است. هم نهی نبی عن بیع الغرر وارد شده است، هم اون مطلقات را گفتن نافع است، و این غرر را هرگز شارع امضا نمی کند، چه در بی باشه که در عقود دیگر. البته در بخشی از اطلاع نداشتن به جهل ها در مسئله صلح ممزاست، گوشه از این جهل ها در مسئله عقد صلح ممزاست، برخلاف ربا که هیچ گوشه در هیچ عقدی ممزا نیست. ربا در هر عقدی باشد و رو به ذره هم باشد، هم حرام است و هم باعث بطلان و معامله. پس مسئله قرار و اینها حاکم بر اطلاقات و عمومات است که اگر خواستیم به عمومات یا اطلاقات تمسک بکنیم، باید محکوم قرار نباشد، ادله نفی قرار باشد، یعنی قراری در کار نباشد. بخش چهارم نصوص خاصه و مسئله است که این جداگانه باید مطرح بشه و ظاهرا این کاری که مرحوم محقق کردن فقط احترام به نصوص است، نه سبقه فقهی ندارد، چون روایات مسئله خرما جدای از روایات مسئله میوه های دیگر وارد شده است. ایشون به احترام نصوص آمده دو بخش کرده، بخش خرما، بخش میوه های دیگر. ولا به تعبیر مرحوم صاحب جواهر، برخی از فقها این کارو نکردن و نباید هم این کارو بکنن. احترام به نصوص در فهم دقیق اونها و عمل به اونهاست. حالا اون روز در حجاز اکثر سوالها مربوط به خرما بود و اکثر روایات درباره خرما وارد شد، این باعث نمیشه که بحث خرما جدا از بحث میوه‌های دیگر باشد. لذا تعبیر مرحوم صاحب جواهر این است که برخی از بزرگان فقهی گفتن نخل و غیره من الاشجار، اینجوری هم باید بحث کرد، برای اینکه هیچ فرقی بین خرما و میوه های دیگر که نیست. اگر بدو به صلاح است در اونجاست، اگر قبلش صحیح نیست اونجاست، اگر انضمام چند ساله است در همه جا هست، اگر به شرط القطع است در همه جاست، به شرط ذمیمه است در همه جاست، چند ساله بودن است در همه جاست. پس نصوص خاصه وارد کرد. بخش پنجم مسئله اجماع است که همونطور که برام صاحب جواهر تو بخش خرما خیلی بهش تکیه کردن، اینجا هم تکیه میکنن. و این تعجب است، با اینکه خود اینا تو بزرگان تو اصول گفتن به اینکه اجماع محتمل المدرک حجت نیست. اولا انعقاد اجماع تعبدی در معاملات بسیار بعید است، تو عبادات چرا؟ ثانیا در یک مسئله‌ای که چندین روایت هست و غالب فقها در هر بخشی به گوشه از این روایات استدلال کرده اند، چگونه میشه اجماع تعبدی منعقد شده باشد؟ این اجماع اگر مقتوع المدرک نباشه مظنون المدرک هست. شما اجماع محتمل المدرک رو حجت نمیدونید، حالا اینجا که مظنون المدرک هست. پس بخش پنجم کارایی ندارد. ببینید اول اینا شهرت شروع میکنن، بعد این رو به اجماع منقول میرسونن، بعد یه قدی فحصی بیشتر میکنن، اجماع محصل میکنن، بعد میگن این ضروری دین است. خب اگه این روش مقداری تعدیل بشه، نوآوری در فقه هم دشوار نیست، دست فقیه بسته نیست. آخه این اجماع به استناد فهم از همین نصوص است. اگر این نصوص را یه فقیه دیگری بهتر فهمید، دقیق تر فهمید یا معادل اونا فهمید، چرا امر تازه عرضه نشه؟ بنابراین اول از شهرت شروع کردن، بعد اجماع منقول، بعد اجماع محصل، بعد ضروری مدی، این تو روش مرحوم صاحب جواهر کم نیست. بنابراین در این قسمت که چندین باب به چند روایت در هر بابی از این ابواب آمده، انعقاد اجماع تعبدی بسیار مشکل است. همین روش که در باب خرما وارد بود در باب سایر درخت هم است. مرحوم صاحب محقق رضوان الله علیه صاحب شرایع فرمودن فصل هشتم فی بیع ثمار است. در بیع ثمار فرمودن و نظر و فی ثمرت نخل یک، ول فواکه دو، ول خضر که جمع اخضر است یعنی سبزی به مانند اون سه، و لواحق که مسائل هشتگانی است که ملحق به این فصل هشتم. اما نخل بحثش گذشت. بعد از اینکه بخش اول را گذروندن، بعد میرسن به اما الاشجار. خب این خیلی نظم دقیق ریاضی رو به همراه ندارد. بحث در نخل نیست، بحث در شجر نیست، اشجار دیگر نیست، بحث در ثمر نخل و ثمر اشجار است. حالا شما عنوان کردید به اما الاشجار، سخن از درخت فروشی که نیست، سخن از میوه فروشی است. میوه هم که فرقی ندارد بین درخت خوفی می خورما و غیر خورما. بالاخره فرمود به اما الاشجار فلا یجوز، یعنی غیر از خورما میوه های دیگر، یعنی میوه درخت های دیگر غیر از درخت خورما. این معنای به اما الاشجار است. و اما الاشجار فلا یجوز بیعها. خب حالا سخن از خرید فروش درخت نیست. چقدر ما بگیم مضاف محذوف است. میوه درختهای دیگر خرید فروشش جایز نیست، حتی یبدو صلاحها. بالاخره این شکوفه خودش نشون بده که از خطر گذشت، یک گرهی ببنده. بالاخره بله اونجا هم مشکل، اونجا هم مشکل وارد، اشکال وارد بود. اونجا چرا فرمودن نخل؟ اونجا باید بفرمودن و اما ثمر النخل اینه، اینجا باید بفرمودن ثمر الاشجار اینه. سخن در خرید و فروش درخت خرما و درخت های دیگر که نیست. و اما الاشجار فلا یجوز بیعها حتی یبدو صلاحها. بدو به صلاح را هم که قبلا معنا کردن رنگ بگیرد. و حده ان ینعقد حبه مال این درخت یا حسه این درخت، گرچه به اینها نمیگن حب، به اینها میگن حسه، در جریان جو و گندم و اینها میگن حب، در جریان میوه ها میگن حسه. در قرآن کریم گاهی به حب یاد کرده است و گاهی به ریشه ها و مواد دیگر. اگر حسه یا حبه به زمین فرو برود، تنها کسی که زار اوست و او رو زنده می کند مثلا خداست. خب اینجا فرمود تا اینکه این حب بش، این حب در قبال حسه نیست، جامع حب و حسه است. خب ولا یشترتو زیادتن علا ذالک یا زیادتون علا ذالک، لا یشترتو امر زائد بر این شرط نیست. علال اشبه، یعنی اشبه به قواعد. مرحوم شیخ طوسی تو مبسوط و همچنین در نهایه زائد بر مسئله بدو که همون انعقاد حبه است یه مطلب رو شرح کردن و این است که این شکوفه اونقدر از خطر عبور کند که دیگه اون برگهاش بریزد، کاملا این گره تو این شاخه بماند، دیگه هیچ اثری از شکوفه و اون برگهای ظریف شکوفه نباشد. این فرمایشاتی که مرحوم شیخ طوسی تو نهایه فرمودن یا مبسوط دارم با یه تفاوتی در تعبیر، اون را مرحوم محقق تو متن شرای نفی میکنم، فهمو که زائده بر این شرط نیست. پس ولا یشترتو زیادتون علا، یعنی شرط زائد، یا لا یشترتو امرون زیادتن علا ذالک علا الاشبه. بعد فرمودن که و هل یجوزو بیعها سنتین فسائدن قبل ظهورها، غیر نعم و الاولا المن لتحقق الجهاله. خب حالا مگر فرق جوهری بین میوه و درخت خرما هست؟ در خرما که شما گفتید اونجا مروی الجواز است، روایت دارد به این که می شود دو ساله یا سه ساله فروخت، بعد قرار را با این نفی کردید به این که اگر امسال به بار ننشست سال دوم سوم به بار می نشیند. خب این در میوه دیگه هم که هست، اونم ارشاد به امر ارتکازی است، به امر غرایزه عقلاست، نه امر تعبدی. وقتی خود ائمه علیهم السلام یا وجود ما رو پیغمبر صلی الله علیه و سلم ارشاد میکند، یعنی این مجموعه یک مبیع است و این مجموعه ثمر رو به همراه دارد. حالا جریان یوسف سلام الله علیه که 7 سال قحطی آمده، این قضیتون فی واقع، این طور نیست که حالا 7 سال خوشحالی باشه 7 سال هم ترسالی، این طور نیست که. این امر غیر عادی بود و امر عادی اینه که اگر 1 سال خوشحالی بود، سال بعد ترسالی است، ترمیم میکند. فرمایش مرحوم شهید ثانی در مساله که شرح شرایع است، فرماد به این که از فرمایش محقق میتوان استفاده کرد که ایشون مآل به جواز این کارن. چرا؟ برای این که در اصل مسئله اونجا در باب بیع نخل فرمودن به این که نخل فلا یجوز بیع ثمرته قبل ظهورها آمن و فی جواز بیعها کذالک، یعنی قبل از ظهور، آمینه فساعدن ترددون و المروی و الجواز. خب این که فرمود تردد است، بعد روایت بر جواز وارد شده است، یعنی میل به جواز دارد دیگه، فتواشون جایزه دیگه. خب شما تردید دارید، روایت هم که میگه جایز است، یعنی به حسب اون قواعد اولی انسان مردده، اما برای روایت که آمده دیگه شما تردید ندارید که. اینکه فرمود ول مروی و الجواز، میل به جواز دارن و فتواشون جایز. البته اگر یه وقتی هم خواستن به احتیاط را بهشون نسبت بدن، یه احتیاط استحبابی است، نه احتیاط وجوبی. پس در جریان نخل فرمودن که ول مروی و الجواز، در جریان سار درختا فرمودن ول اولا المن، به این زمینه معلوم شه این اولای استحبابی است نه اولای وجوبی، احتیاط استحبابی است نه احتیاط وجوبی، فتوای اصلیشون جواز است. به قرینه این که اونجا فرمودن والمروی و الجواز، اینجا میفرمان که و والاولا المن. این اولا که فرمودن نشانه آن است که وجوبی در کار نیست یا حرمتی در طرف مقابل نیست. لتحقق الجهاله رو، این جهالت ارشاد است. خب اگه قرار برطرف شد، کارشناس گفت که این خطر عبور میکند، حالا یا کارشناس میوه گفت از خطر عبور کرد، یا کارشناس هواشناسی که مورد اطمینان باشد، طمأنینه عقلا بیدار کافیست، گفتن تا 10 روز دیگه ما همچه تگرگی نداریم، درجه هوا زیر صفر نیست و مانندون. اگر کارشناسی هواشناس یا کارشناسی اون میوه شناس قرار زدائی کرد، خب جایز دیگه. قرار باید برطرف بشه، یعنی خطر جهالت باید برطرف بشه، اینجا میشه دیگه. در مسئله نخل فرمودن به این که چند تا راه دارد برای جواز، یعنی این شکوفه هنوز از خطر عبور نکرده، با 3 راه می شود این را فروخت. یکی این که اگر خاصیت دارویی یا خواص دیگر برای همین شکوفه ها بود که خواستن از عطر اونها استفاده کنن، از خاصیت درمانی اونها استفاده کنن، خریدار و فروشنده توافق کردن به شرط القطع که ما اونچه که فعلا رو شاخه های این درخت است میفروشیم، به شرط که شما هم اکنون رو قطع کنید بچینید. خب این یه فایده عقلایی دارد، پس مبی درست است، به درستید، این نمیخواد به میوه برسه که، میخواد الان از گلش، از عطرش، از درمان گاوش استفاده کنه، این به شرط القطعه. یا نه، به شرط زمیمه است که محصول به بار نشسته درخت های دیگر رو با این زمیمه بکنن، که زعیمه جایزه، که درباره زعیمه هم یه بحثی است که قبلا گذشت و الان روی نکته هایی که مرحوم محقق شهید شاهان ثالث اشاره کردن مطرح میشه. یا نه، آمین او ثلاثه اعوام، 2 ساله یا 3 ساله بفروشد، یعنی این شکوفه هایی که هنوز از خطر عبور نکرده اگر یک ساله بفروشن اشکال دارد، دو ساله و سه ساله بفروشن اشکال ندارد. پس این سه صورت صورت جوازه، یا به شرط القطع، یا به شرط ذمیمه، یا به شرط سه سال و چهار سال فروختن. همین سه شرط در جریان درخت دیگه هم هست. اگر در میوه درخت دیگر رو، این گلش رو برای اینکه عطرش رو بگیرن، یا داروی تأثیر درمان گیاهی داره، داروی گیاهی است، به قطع بکنن، خب این منفعت محلله و غلایی دارد و خرید و فروشش درست. به شرط ذمیمه کردن که یک امر که هم مالیت دارد، هم یبذل و به ازاح المال در مسائل تجاری ذمیمه بکنن کافی است. یا نه دو ساله یا سه ساله بخرن. همون اونچه که روایات درباره خصوص نخل وارد شد، درباره میوه های دیگه هست، چون هیچ خصیصه ای درباره نخل نیست. یه وقت است که یه حکمی در خصوص نخل است که گفتن مثلا خرما زکات دارد، پرتقال و مرکبات دیگه زکات نداره، خود تعبد خاصی است، یه اقذوبه. اما امر عبادی است که در کشمش مثلا زکات دارد، پرتقال و مرکبات زکات نداره، این خب معلوم تعبد است. اما یه وقتی اون عناصر محوری خرید و فروش در مطرح میکنن که تعبدی هم در کار نیست، خب معلوم از فرق بین خرما و مرکبات نیست، خرما و میوه دیگه نیست. در کجا؟ نه، غرض اینه که وقتی به ثمر نشست، نخل از اون جهت که تعبیر دارد، یک نکاحی بین نروماده اوست با درخت‌های دیگه فرق دارد، با تعبیر بشه، اینا سر جاش محفوظ. اما حالا این ثمرش به بار نشسته، شکوفه کرده، ولی هنوز از خطر عبور نکرده. از این جهت چون غرر هست، چون زوزا و نزا و زد و خورد هست که وجود داره، که پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمد برای حل اون نزا، که دید که یه عده دارن دعوا میکنن، فرمود خب شما میخواستید سه ساله بفروشید یا میخواستید سب بکنید، این از خطر عبور بکنه. این معلوم میشه ارشاد است به یک امر غریزی و غلا، تعبایی در کار نیست. خب این فرق نمیکند بین درخت خرما و درخت انگور. پس اگر ذمیمه بکنن عیب ندارد. و اذن عقده جاز بیعه ما اصوله و منفردن، فرمود حالا اگر گره بسته شد، چه با درخت بفروشن چه تنها بفروشن، این هیچ عیبی هم ندارد. حالا یه وقت است که این میوه نه تنها بین خرما و میوه های دیگر فرق نیست، خود میوه های دیگر هم با هم فرق ندارن. وقتی از خطر عبور کرد و میوه شد، خواه پوستدار باشد خواه بی پوست، خواه دو پوسته باشد خواه یک پوسته، همه اینها رو مطرح کردن. بی پوست باشه مثل انجیر و اینها، سیب، انجیر، اینا میوه های بی پوستن. اون پوستی که روش هست، اون پوست برای حفاظ نیست. این یکی که بی پوستن. میوه هایی که با پوستن دو قسمن، یه وقتی یک پوستن نظیر انار که برای حفظ این دانه هاست، یه وقتی دو پوستن نظیر گردو، نظیر پسته، که یه قشر اعلا دارن، یه قشر اسفل دارن، برای نگهداری چیزی که بدون این دو پوست محفوظ نمونه، اینا رو میگن دو پوسته برای نگهداری. پس میوه یا بی پوست است، یا یک پوسته است، یا دو پوسته. از این جهت هیچ فرق بین اینها نیست. عمدان است که این میوه منعقد بشه و از خطر عبور بکنه، یا هنوز به انعقاد نرسیده، به صورت حب و گره بسته بشه، ولی اون شکوفش در آستانه عبور از خطر است، به طوری که هم کارشناسان میوه میگن از خطر عبور کرده، هم هواشناسان میگوین که برودت زائد در راه نیست که او را از بین ببره. خب این طمأنینه حاصل است. فرمود به اینکه بیش از این دیگه لازم نیست، مثل تفاح و مشمش و عنب، یا در قشری باشد که برای حفظ اوست، مثل گردو که در قشر اسفل است یا لوز یا در قشری که احتیاج نیست مثل قشر اعلای گردو. البته اون هم از یک نظر محفوظ است، نگه می‌دارد این رو، وقتی هم که بخواهد بچینند یه سرمای معتدل می‌آید که این پوست روی، این پوست سبز ترک بر می‌دارد که کندنش آسون باشد، وگرنه قبل از اینکه سرما بیاد و این پوست ها را بترکونه کندن این پوست بسیار دشوار است. یه سرمای را ذات اقدس اله در اواخر مهر کم کم برای اینکه این پوست ها را ترک بده که به آسانی این پوست رویی، پوست سبز جدا بشه میرسونه، بعد اون پوست دوم که حافظ است و باید باشه. میفهمد از این جهت فرقی نیست چه زمین باشه چه زمین نباشه. خب اینا اساره خطوط کلی این فرمایش بود که مرحوم محقق در متن داشتن. حالا برسیم به این فرمایش مرحوم شیخ طوسی که در نهایه یا مبسوط همودن زائد بر اون لازم است، یعنی این شکوفه وقتی از خطر عبور کرد کافی نیست، باید ببنده، گره ببنده یا این میوه رنگ بگیره. خب اینا رو از کجا شما میگید؟ اصول کلی که اطلاقات و عمومات تجویز میکنه، غرر هم که در راه نیست، نصوص خاصه هم که فرمود بدو به صلاح هم همین است دیگه. زائده بر این چیه؟ اینی که محقق فرمود زائده بر این شرط نیست، همین. حالا ببینیم دلیل مرحوم شیخ طوسی که در مبسوط و در نهایه فرمودن زائده بر این بدو به صلاح یه چیزی هست که باید رنگ بگیره، این دلیلش چیه؟ گفتن دو تا روایت هست در باب یکی از ابواب سمار، وسائل جلد 18 صفحه 212 روایت 5 باب یک از ابواب سمار. این روایت رو مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل کردن که سندش اونقدر معتبر نیست. ان محمد ابن احیام ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید ان القاسم ابن محمد الجوهری ان علی ابن ابی حمزه، همین ابی حمزه بطائنی که مبتلا به وقف بود، فی حدیثن قال سألت أبا عبد الله عليه السلام علي ابن أبي حمزة آیا مستقیما میتواند از وجود مبارک امام صادق سوال بکند؟ معمولا روایتش از ابی بصیر نقل میکند. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل لیس فیه غیره بسران اخزر. سوال کردم کسی که یه باقی رو خریده، یعنی میوه باقی رو خریده، در اون باغ نخل است، فقط درخت خرما است، در اون باغ غیر از درخت خرما چیز دیگر نیست، بسر اخزر است، خرمایی است که سبز، هنوز رنگ کامل خرما رو نگرفته. در بعضی از نسخه ها به جای لیس فیه غیره بسر اخضر آمده است که غیر بسر اخضر، نه غیره. خب آیا جایز کار یا نه؟ قال علیه السلام لا، حتی یزهوه. یزهوه یعنی چی؟ قلتو به من زهوه، زهو پیدا کنه یعنی چی؟ قال علیه السلام حتی یتلونه، تا رنگ بگیره. خب این رنگ همان بود که در مسئله قبل فرمودن بدو به صلاح اینه که یحمر را و یصفر رنگ بگیره. لازم نیست که رنگ بگیره، این تلونی که مرحوم شیخ طوسی در نهایه یا مبسوط اضافه کردن به استناد همین روایت پنج باب یکی از ابواب سمار است که این سندش اونچنان معتبر نیست، برای اینکه خطوط کلی مسئله اطلاقات و نفی غرر مرجع نهایی است و این هم نمیتواند اون نرف بکند در برابر روایات دیگری که فرمود همه که از خطر عبور کرده کافی است. یؤمن علیه الآه، همه که شما اطمینان دارید دیگه آهتی آفی افتی ندارد میتوانید بخرید. خبرهای میوه میگن این دیگه افتی ندارد، کارشناسان هوا میگن این دیگه آفتی ندارد، خب چرا خرید فروش جایز نباشد؟ روایت 13 این باب که باز مرحوم کلین رضوان الله علیه نقل بکند این است: ان عبدالله ابن جمله، ان علی ابن حرس، ان بکار، ان محمد ابن شریح قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل نشترا ثمرت نخلن سنتین او سلاسن و لیس فی الارض غیر ذلک النخل. من سوال کردم از بفت مبارک امام صادق سلام الله علیه، مردی است که میوه درخت خرما را خریده. خب الان بحث در درخت خرما نیست، بحث در سایر درخت است، ولی چون حکم درخت خرما با میوه های دیگر یکی است، ایشون دارن ازش استفاده میکنن. ثمرت نخل سنتین او ثلاثن، دو سال یا سه سال، و لیس فی الارض غیر ذلک النخل، غیر از اون درخت خرما درخت دیگر نیست تا اینکه زمینه اون بشه. قال علیه السلام لا یصلح الا سنتن، یک ساله باید بخره، دو ساله جایز نیست. ولا تشتره حتی یبین سلاحه، شما نخری رو مگر اینکه این رنگ بگیره یا مثلا گره ببنده. ذیلش مهم است. قال و بلغنی انه قال فی ثمر شجر، که محل بحث است، وگرنه صدرش مربوط به نخل است که فعلا محل بحث نیست. و بلغنی انه قال فی ثمر شجره لا بأس بشرائه اذا صلاحت ثمرته، وقتی بدو به صلاح شد میوه درخت میشه خرید، هر میوهی باشد، دیگر بحث خرما نیست. به حضرت عرض شد که غیر له ما صلاح ثمرته، این که فهمون بدو به صلاح شرط است، قبل از او درست نیست. بدو به صلاح یعنی چی؟ فقال علیه السلام اذا عقد بعد سقوط وردهی، بعد اینکه گلش ریخت، این شکوفه ریخت و این میوه گره بست، اون وقت میشه فروخت. خب سایر روایات که فرمود قبل از اینم جایز است، این روایت هم که سندش ضعیف است، هم درباره محمد ابن شریح سخنی است، گرچه برخی ها از او به موثقه یاد کردن، اعتمادی به این سند نیست، مضمونش هم با اون قواعد اصلی سازگار نیست. بنابراین این فرمایشی که مرحوم شیخ طوسی تو تبیان تو نهایه یا در مبسوط فرمودن، این ناتمام است. همین که طبق کارشناسی از خطر عبور کرده ولو گره بسته نشه یا رنگ نگیره جایز است. هازا تمام کلام درباره اشجار. حالا درباره سبزی ها برسیم. بعضی از آقایون مثل بله، اون روایت قبلی هم مثل همین روایت، این دو روایت مشکل جدید دارن دیگه، یعنی روایت پنجم و سیزدهم هر دو این مشکل رو دارن و اینا نمیتونه سند باشه برای فرمایش شیخ طوسی در نهایه مبسوط. روایت دیگری که فرمود همین که یؤمن علیه الآه، همین که کارشناس گفته از خطر عبور کرد کافی است، بیش از این تعبد نیست. بعضی آیون بعد از این مباحثه مباحثه دیگه دارن، مگر انشالله ما فردا زودتر چند دقیقه شروع بکنیم که اول 9 تمام بشه انشالله بهتره. والحمدلله.